شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا میگوید ایران توانایی فنی ساخت سلاح هسته‌ای را دارد. کره شمالی میگوید رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی احتمال وقوع جنگ را افزایش میدهد. و خسرو منصوریان عضو نهضت آزادی ایران زندانی شد. یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران توانایی فنی ساخت سلاح هسته‌ای را دارد، اما به گفته او تصمیم در این باره بر عهده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. جیمز کلپر، مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS این کشور پیشبینی کرد که جمهوری اسلامی ایران از تمام ظرفیت‌هایش در تمامی حوزه‌ها برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. سخنان مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا در حالی مطرح شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام‌های این کشور تولید سلاح هسته‌ای از سوی تهران را رد کردند. آقای کلپر، مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا، همچنین از عزم جدی تهران در جنگ با شبه نظامیان حکومت اسلامی خبر داد. به گفته آقای کلپر، ایران نظامیانی را برای مشورت دادن به دولت عراق راهی این کشور کرده است. روز دوم مذاکرات هسته‌ای میان محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، در مونتروی سوئیس از سر گرفته شد. در این مذاکرات بجز وزرای خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به همراه معاونان وزارت خارجه دو کشور حضور دارند. این دومین باری است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا در مذاکرات حاضر هستند. از سوی دیگر گروه 5 به علاوه 1 می‌بخشید از سوی گروه 5 به علاوه 1 نیز هلگا اشمیت، معاون سیاسی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این مذاکرات حضور دارد. این مذاکرات تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به سخنان باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفت که مواضع آقای اوباما در قالب کلمات تهدیدآمیز و غیر قابل قبول مطرح شده است. با این حال آقای ظریف سخنان رئیس جمهوری آمریکا را برای مقابله با تبلیغات نخست وزیر اسرائیل و دیگر مخالفان مذاکرات هسته‌ای دانست. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته بود که جمهوری اسلامی ایران باید برای حداقل 10 سال فعالیت هسته‌ایش را در ابعاد کنونی نگاه دارد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، و جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در آستانه سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در کنگره آمریکا درباره پیامدهای انتشار اطلاعات محرمانه مذاکرات هسته‌ای ایران به اسرائیل هشدار دادند. اما آقای نتانیاهو که برای سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره به واشنگتن رفته، بامداد دوشنبه بار دیگه برنامه اتمی دولت ایران رو برای کشورش خطرناک توصیف کرد و از قدرت‌های بزرگ خواست تا از اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند. بنیامین نتانیاهو این مطلب رو در سخنرانی خودش در کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا، بیان کرد. گزارش نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، رو از اولین اجلاس مهم ایپک بشنوید.
در پایتخت ایالات متحده بسیاری از تحلیلگران سیاسی با اشاره به حضور نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن و سخنرانی روز سه‌شنبه او در کنگره آمریکا بر اوج گرفتن تنش بین دو دولت تاکید می‌کنند. سناتور جان مک‌کین از سناتورهای ارشد حزب جمهوری خواه روز دوشنبه به فاکس نیوز گفت که در زندگی سیاسی او امروز بدترین تجربه او در مناسبات دو دولت آمریکا و اسرائیل بوده است. با این حال سخنرانی بنیامین نتانیاهو در اجلاس سالانه ایپک، بزرگترین لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، لحنی آشتی جویانه را تداعی می‌کرد. او همچنین از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با احترام و از کمک‌های دولتش به اسرائیل ستایش آمیز یاد کرد. My speech is not intended to show any disrespect to President Obama. نتانیاهو گفت که منظور از سخنرانیش در کنگره به هیچ وجه بی احترامی به آقای اوباما و مقام ریاست جمهوری آمریکا نیست و او این هر دو را بسیار محترم می شمارد. نخست وزیر اسرائیل افزود که هدف او از حضور در کنگره تأکیدی دوباره بر خطرهای بالقوه حکومت ایران علیه اسرائیل است. او افزود که موظف است نسبت به خطرهایی که کشورش را تهدید می‌کند هشدار بدهد و تا هنگامی که فرصتی باقی است از آن جلوگیری کند.
ایران is the foremost state sponsor of terrorism in the world.
نتانیاهو بار دیگر دولت ایران را با عنوان اولین پشتیبان تروریسم در جهان توصیف کرد. او با اشاره به نقشی از کشورهای گوناگون در پنج قاره گیتی مدعی شد که ایران به آموزش، مسلح کردن و اعزام تروریست در پنج قاره جهان مشغول است. نخست وزیر اسرائیل افزود که ایران این همه را در حال حاضر بدون داشتن سلاح اتمی انجام می دهد و تصور کنید با داشتن اسلحه اتمی چه خواهد کرد. آقای نتانیاهو در ادامه اتهام‌های خود تصریح کرد که اگر ایران کنونی از نابودی اسرائیل سخن می‌گوید، در صورت تولید سلاح اتمی، ابزار لازم برای رسیدن به چنین هدفی را در اختیار خواهد داشت و نباید اجازه داد که این امر اتفاق بیفتد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره بر سیاست مشترک دولت خود با دولت آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت: اختلاف نظر در زمینه گزینش بهترین راه برای این امر است. نتانیاهو که به هنگام سخنرانیش رئیس جمهوری چک و شخصیت‌های دیگری مانند نخست وزیر اسبق اسپانیا حضور داشتند، از بیت المقدس یا اورشلیم با عنوان پایتخت یک پارچه اسرائیل نام برد. نکته ای که میتواند از دشواری‌های عمده رسیدن به راه حل دو کشور فلسطین و اسرائیل باشد که هدف اصلی دولت آمریکا در مذاکرات صلح محسوب می‌شود. در این زمینه خانم سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل به یکی از دو دیپلماتی که از جانب کاخ سفید مأمور توضیح و تشریح سیاست دولت اوباما در کنفرانس ایپک شده، پیش از سخنرانی نتانیاهو بر اهمیت راه حل دو کشور مستقل تأکید کرد.
We believe firmly that Israel's security and the US-Israel partnership.
خانم پاور همچنین بر اعتقاد راسخ دولت آمریکا در امنیت اسرائیل و همکاری‌های دو کشور که از عرصه سیاست فراتر می‌روند انگشت تأکید گذاشت و در مورد برنامه اتمی ایران نیز این سخن آشنای کاخ سفید را تکرار کرد که ایالات متحده به دولت ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
The United States of America will not allow Iran to obtain a nuclear weapon, period.
خانم سامانتا پاور هم مانند سایر مقام‌های دولت آمریکا در سخنان روز دوشنبه از بکار بردن لحن چالش برانگیز در قبال نخست وزیر اسرائیل خودداری ورزید. ولی رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله روزنامه USA Today معتقدند که رهبران دو کشور بر سر مسئله اتمی ایران در برابر یکدیگر سفارایی کردند.
گزارشی رو شنیدید از نادر صدیقی در ارتباط با سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا، در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. اگر که شما هم نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. همونطور که میدونید بنیامین نتانیاهو امروز در کنگره آمریکا در همین ارتباط سخنرانی خواهد کرد و ما هم قطعا در برنامه هامون به این مسئله خواهیم پرداخت. اما مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابعاد دیگری هم داشته که در داخل میشه اون ابعاد رو دید. به گزارش خبرگزاری های ایران، فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران دستیابی به توافق هسته‌ای میتونه راه نجاتی برای اقتصاد ایران باشه. این در حالیه که مقام‌های دیپلماتیک کشور هنوز در مورد سرانجام مذاکرات هسته‌ای اظهار نظر قطعی نکردند. میرعلی حسینی گفتگویی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و از او پرسیده محافل اقتصادی ایران چشم‌انداز گفتگوهای هسته‌ای رو چگونه می‌بینند. فریدون خاوند در پاریس.
در محافل اقتصادی و کارشناسی و همینطور در جمع فعالان بازار بار دیگر نوعی امیدواری توأم با بیم و هراس در مورد آینده این دور از گفتگوهای هسته‌ای ایران دیده میشه. امیدواری به این دلیل که خبرهای خوب کم نیست و بیم و هراس از این نظر که این بار به احتمال نزدیک به یقین تکلیف کار یکسره میشه و دور دیگری دست کم در آینده قابل پیشبینی برای این مذاکرات در کار نخواهد بود. نمونه از ابتکار اقتصاددانهای ایرانی رو ما در سرمقاله بامداد امروز سه‌شنبه روزنامه دنیای اقتصاد میبینیم به قلم آقایان غنی‌نژاد و بهکیش در راستای بسیج نیروهای پشتیبان تلاش برای حل پرونده هسته‌ای. روی سخن این دو اقتصاددان با ایرانی‌های مقیم اروپا و آمریکاست و دعوت از اونها برای به راه انداختن کمپینی در راستای خونسا کردن مخالفان حل و فصل پرونده هسته‌ای. استدلال این دو اقتصاددان متکی بر تأثیر فرجام گفتگوهای هسته‌ای است بر زندگی تک تک ایرانی‌ها. اینکه ایران باید هر سال فقط برای انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی 1,000,000 فرصت شغلی به وجود بیاره، اینکه تحریم فقط به سود کشورهایی مثل ترکیه و امارات و عربستان تمام میشه که جای ایران رو پر کردن.
آقای خامنه‌ای، وقت بجز رقبای منطقه‌ای چه کسانی در داخل کشور از تحریم ایران سود میبرن؟
طی 30 چند سال گذشته و به خصوص در سالهای اخیر در رابطه با پرونده هسته‌ای، گروه‌های مافیایی نیرومندی در داخل ایران از انزوای کشور استفاده کردند و اینها در شرایط فعلی با تمام امکانات خودشون علیه مذاکره کننده های ایرانی بسیج شدند. با رفع تحریم، با عادی شدن وضعیت بین المللی کشور، دکان دلالان تحریم بسته میشه و اینها هم از همین میترسند. در عوض میبینیم که همه نیروهای زنده کشور، محافل کسب و کار، سرمایه گذارها، کارآفرینان، همه اینها بی صبرانه به پایان تحریم ها چشم دوختند.
روز گذشته در پی پخش گزارش هایی در مورد لغو احتمالی تحریم در عرصه سویفت، بازار بورس جان گرفت. میخواستم بپرسم چه بنگاه هایی از انتشار این گزارش ها سود میبرن؟
سویفت مرکزی است در بروکسل که به هزاران بانک در 200 کشور دنیا امکان میده با هم ارتباط بگیرن. ایران به دلیل تحریم از خدمات سویفت محروم شده و به همین علت مبادلاتش با دنیا از طریق نظام بانکی بین المللی فلج شده. دیروز با انتشار گزارش‌های مربوط به امکان لغو تحریم سویفت، معامله سهام بانک‌ها به سرعت اوج گرفت و شاخص کل سهام هم بالا رفت. یک بار دیگه معلوم شد بازارهای ایران چقدر حساس هستند به گزارش‌های مربوط به پرونده هسته‌ای و تحریم ایران.
گزارشی بود و گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در خصوص تأثیر دستیابی به توافق هسته‌ای. شما هم اگر که نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-2112-2112 در اختیار شماست. بشنویم نظر تنی چند دست شنوندگان رو.
آقای خامنه‌ای میفرمایند کسی که بخواهد مردم ایران را تحقیر کند با ضربه مهلک مردم ایران مواجه خواهد شد. میخواستم بپرسم آقای خامنه‌ای، اگر واقعا به گفته خودتون ایمان دارید، باید بدونید بیشتر از همه شما، مجلس خبرگان شما، شورای نگهبان شما، روزنامه کیهان شما، رادیو تلویزیون شما، امامان جمعه شما، قوای قضاییه و مقننه شما، سپاه پاسداران شما، مردم ایران را تحقیر کرد. پس مطمئن باشید روزی با ضربه مهلک مردم ایران روبرو خواهید شد و در آن روز همگی شماها را که در چاه‌ها مخفی شده اید مانند صدام حسین پیدا کرده و به سزای اعمالتون خواهد رساند.
این آیت الله های کوچک و بزرگ نشان و آیت کدام خدا هستند؟ این کدامین خداست که همه وجودش پر از کینه و دشمنی؟ آتش این چین توزی های حضرات خودی ها را هم بی نصیب نگذاشته. سید محمد خاتمی و در حصر ماندگان را هم در این آتش می سوزاند. ما ملت ایران خواهان صلح و دوستی با همه دنیا بدون استثنا، که در سایه اون رفاه و آرامش و احترام می‌خواهیم. دلواپسان و رهبرانشان را به حساب ملت ایران نمی‌گذاریم.